دهه خونین 60. نخستین شبهای فاجعه با شمارش آخرین تیرها بر پیشانی آنها که بر خاک افتاده بودند گذشت. تیرباران دست جمعی در تپه‌های اوین، مرداد 1367. و سپس فرامین مرگ چنان انبوه بود که فرصت شمارش تیرباران و تیر خلاص نبود. بر تناب‌های دار حسینیه اوین تلخ‌ترین میوه‌های دوران را از شاخه‌های درخت زندگی آویزان کردند و سپس میوه‌ها را به سرعت چیدند و برای رساندن به خاوران بار وانت‌ها و کامیون‌ها کردند. گروه گروه جان‌های عاشقی که بی‌نفس از دار جنایت پایین آورده می‌شدند شبانه و دزدانه به خاوران برده شدند و در گورهای دست جمعی اوین تازه‌ای را اما این بار در زیر خاک آباد کردند. فصلی را که این بار از کتاب خاطرات عفت ماهباز می شنوید مربوط به این شبها در بند زنان زندان اوین است. آنها که ماندند رفتگان را با نام می شمارند، در حالی که خود نمی دانند به رفتگان خواهند پیوست یا به زندگان. گالیندوپول نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل را در همین اوین چنان بازی دادند که به همراه بازجویان و زندانبانان دور خود در اوین چرخید و ندانست و نتوانست بداند شاهدان زنده را جنایتکاران پشت کدام دیوارها پنهان کردند. نتوانست آنها را ببیند تا از زبان آنها بشنود در اوین با یک نسل انقلابی چه کردند. آنها که فاجعه را آفریدند مجری شدند، قاضی شدند و گورکن شدند، بعدها حاکم شدند، وزیر و مدیر کابینه احمدی نژاد شدند، در اطراف رهبر پست و مقام انتصابی دارند، امیرالحجاج شدند، تولیت شاه عبدالعظیم را انعام گرفتند، خبره کشف رهبر در مجلس خبرگان شدند، عالی ترین مقامات قضایی را دارند، امام جمعه شدند و اما هنوز این پایان خط نیست. آنها خیال قتل عام دیگری را هم دارند تا فتح حکومت را بی بازگشت کرده و جشن بزرگ خون را برپا کنند. انتخابات ریاست جمهوری که این روزها شاهد تدارکش هستیم بخشی از این فاجعه در حال تکامل است. شبهای قتل عام را از کتاب عفت ماهباز بشنوید.
اعدام فردین در ششمین روز عید سال 1368 فردین را صدا کردند. بچه های کمون ما همه به سمت اتاقش آمدند. غم و غصه و درد در چهره ها پیدا بود. چشم های فردین غمگین بود اما می خندید. گفت: ای وای بچه ها، من از روی شما خجالت می کشم که اینطور مجبورین هر بار با من خداحافظی کنین. دلم می خواست و یا همه دلشان می خواست کاری کنن تا شاید مانع رفتن او شوند. هنوز تصویرش را به خوبی در ذهنم دارم. آن تن نحیف، آن موها که بسیار زود سفید شده بودند و آن چشم های پرمهر و غمگین. دل فردین از مهر سرشار بود. به همه زندانیان و به همه مردم محبت داشت. آیا در زندگیش هیچگاه به کسی آزاری رسانده بود؟ گمان نمی کنم. او می رفت تا به خاطر عقیدهش کشته شود. عقیدهش که به خاطرش آن همه شکنجه شده بود. روی پاهایش پر از جای زخم شلاق بود. در آغوشم کشید. خندید و در گوشم گفت: به شاپور شکایتتو نمی کنم. میگم که دختر خوبی بودی. رفت و دیگر هرگز بر نگشت. اواخر سال 1368 دوباره گفتند با کلیه وسایل. این بار جا به جایی به یک اتاق دیگر نبود. ما را از بند 4 به بند دیگری بردند. اما گفتند دوباره به همین بند باز می‌گردیم. از ما خواستند وسایل عمومی و یا هر چیز اضافه دیگر را در وسط اتاق بگذاریم. گفتند می‌خواهند بند را تعمیر کنند. شما را برمیگردانیم به همین جا. تعمیر بند کمی عجیب بود. بی هیچ حرفی به بند دیگر منتقل شدیم. یک هفته بعد دوباره به بند 4 بازگشتیم. بوی تند رنگ از همه جا به مشام می رسید. پس از بررسی معلوم شد دیواری جلوی بند 4 کشیده شده است که ما را از بند 1 و 2 جدا می کند. در واقع اگر کسی وارد زندان قدیمی 216 می شد، متوجه نمی شد بند دیگری هم وجود دارد. تنها با بند 2 که بند تباب ها و بند 1 که زندانیان عادی در آن به سر می بردن روبرو می شد. بدین ترتیب ما ظاهراً از خاطره زندان حذف می شدیم. صحبت از آمدن نماینده حقوق بشر گالیندوپول بود. بچه های کمون ما خوشحال بودند. می خواستیم اگر کسی به بازدید آمد حرفهای ما را بزنیم. آمدن نماینده ای از سوی سازمان ملل موجب خوشحالی ما شده بود. یعنی شانس آزاد شدن و زنده ماندن ما بیشتر می شد. آنبر مرزی ها بیشک مثل همیشه قبول نداشتن که هرچی بزنند. اما طبیعتاً همه یک دست فکر نمی کردند. ما تصمیم داشتیم تنها با نماینده حقوق بشر سازمان ملل حرف بزنیم. با توجه به اینکه هر کدام از ما می توانستیم انگلیسی را دست و پا شکسته یا برخی حتی به خوبی صحبت کنیم، تصمیم گرفتیم بخواهیم که این دیدار بدون مترجم باشد. با هم مرور کردیم که چه بگوییم و چه نگوییم. زندانیانی که اثر شکنجه روی تنشان نمانده بود به شوخی و خنده می گفتن برای گالیندوپول تعریف می کنیم که چشم آبی بوده و حالا سیاه شده. موهای سرمون صاف بوده و حالا فرفریش کردند. قدمان بلند بوده و حالا کوتاه شده. با این شوخی ها بلند بلند می خندیدیم. روزی طرف های ظهر بود که دکتر مینو همسر انوشیروان لطفی را صدا زدند. از بند 1 هم شنیدیم فرزانه عمویی را که از مدتی قبل در آنجا بوده صدا کردند. اینها می روند و از صبح تا غروب در اتاقی می نشینند و باز می گردند بی آنکه کسی را دیده باشند. بعدها شنیدیم نماینده سازمان ملل را برای بازدید به بند 1 و 2 بردند و زندانیان آنجا هم خوش و خندان و سالم به او گفتند همه چیز خوب است، مشکلی نداریم و همه استانداردهای دنیا در زندان جمهوری اسلامی رعایت می شود. 2 نفر را هم با ظاهر خوب و آراسته به جای دکتر مینو و فرزانه عمویی به گالیندوپول معرفی می کنند. در بیرون خانواده های ما آنهایی که آگاهی بیشتر داشتند تلاش می کنند صدایشان را به گوش نماینده سازمان ملل برسانند. اما موفق نمی شوند. در همان زمان در روزنامه های کیهان و اطلاعات نوشتند که گالیندوپول به سراغ ملی مذهبی ها می رود. از جمله اینکه به پرونده دکتر سامی رسیدگی می کند. دکتر سامی سال 1367 بعد از قتل عام‌ها به طرز وحشیانه‌ای کشته شده بود. در روزنامه‌های آن زمان درج شد که او به دست یک قاتل عادی کشته شده است. مردی را هم به عنوان قاتل دکتر سامی معرفی کردند و مدتی بعد گفتند قاتل خودکشی کرده است. در آن زمان گالیندوپول با چند نفر از ملی مذهبی ها که در مقطع سال 1367 در زندان بودند و همچنین افرادی از نهضت آزادی ملاقات می کنند. من بعد از آزادی از زندان در سال 1373 با گالین دوفول نماینده حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دیدار کردم و آنچه را که در زندان دیده و شنیده بودم برایش بازگو کردم. از جمله بر دیدار گالین دوفول از زندان اوین و دیدارش با مینو و فرزانه عمویی که ساختگی بود تاکید کردم و حقیقت ماجرا را برایش توضیح دادم. همچنین برایش از کشیدن دیوار در جلوی بند 4، گورهای دست جمعی در خاوران و کشتار گسترده زندانیان در سال 1367 گفتم.